ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رأی‌گیری برای رفراندوم تغییر قانون اساسی ترکیه در حال برگزاری است. تعداد قربانیان انفجار در نزدیکی حلب به 112 تن رسید. طرفداران و مخالفان دونالد ترامپ در برکلی با هم درگیر شدند. از صبح امروز یک شنبه رأی‌گیری برای رفراندوم تغییر قانون اساسی ترکیه آغاز شد و در حال برگزاری است. در صورتی که مردم ترکیه به این تغییرات رأی مثبت بدهند، نظام سیاسی ترکیه از دموکراسی پارلمانی به نظام ریاستی تغییر خواهد کرد. آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که رقابت میان موافقان و مخالفان این تغییرات بسیار نزدیک است. طرفداران تغییر قانون اساسی می‌گویند این تغییرات ثبات سیاسی و امنیت ترکیه را افزایش خواهد داد. در مقابل منتقدین معتقدند افزایش اختیارات رجب طیب اردوغان به دموکراسی در ترکیه آسیب خواهد زد. تعداد قربانیان انفجار در نزدیکی یک کاروان اتوبوسی در بیرون از شهر حلب به 112 تن رسید. به گفته سازمان ناظر بر حقوق بشر در سوریه، انتظار می‌رود آمار قربانیان کماکان افزایش یابد. بر اساس این گزارش، بیشتر قربانیان ساکنین شیعه روستاهایی در استان ادلب هستند. این کاروان که شامل 5000 تن از ساکنین دو روستا و همچنین شبه نظامیان هوادار حکومت است، در چارچوب یک توافق در حال خروج از محاصره مخالفان بودند. در مقابل 2000 تن از مخالفان اسد نیز اجازه پیدا کردند که از محاصره در نزدیکی دمشق بدون درگیری خارج شوند. ایران و قطر در به نتیجه رسیدن این توافق نقش محوری داشتند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. روز شنبه تظاهرات هواداران و مخالفان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شهر برکلی به درگیری میان دو گروه انجامید. به گزارش رویترز، پلیس اعلام کرد که در این درگیری 20 نفر دستگیر شدند. برخی گزارش‌ها نیز حاکی است که 11 تن در زد و خوردهای خیابانی مجروح شدند. این درگیری زمانی آغاز شد که مخالفان آقای ترامپ تصمیم گرفتند به موازات یک راهپیمایی طرفداران رئیس جمهور تظاهراتی برپا کنند. به نوشته رویترز، در شلوغ‌ترین لحظات این گردهمایی‌ها بین 500 تا 1000 نفر در راهپیمایی‌ها شرکت داشتند. با بالا گرفتن تنش لفظی بین واشنگتن و پیونگیانگ، کره شمالی طی یک رژه بزرگ موشک‌های بالستیک قاره پیما و دیگر تجهیزات نظامی خود را به نمایش گذاشت. چور یونگ‌های که از او به عنوان دومین مقام ارشد در کره شمالی یاد می‌شود، در این مراسم گفت پیونگیانگ آماده مقابله با هر گونه تهدید آمریکاست. پیشتر وزیر خارجه چین درباره احتمال وقوع رویارویی نظامی بین آمریکا و کره شمالی هشدار داده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم به تازگی اعلام کرد واشنگتن قصد دارد چه با کمک یا بدون کمک چین مسئله کره شمالی را حل و فصل کند. آمریکا به تازگی و در پی آزمایش‌های نظامی کره شمالی یک ناوگروه را به آب‌های شبه جزیره کره اعزام کرده است. و گروه‌های امداد و نجات موفق شده اند حدود 3000 مهاجر را در مسیر اروپا در آب‌های دریای مدیترانه در نزدیکی سواحل لیبی از مرگ نجات دهند. یک سازمان مردم نهاد آلمانی از شرکت کنندگان در عملیات نجات روز شنبه تایید کرد که علاوه بر 3000 فرد نجات یافته، 1000 تن دیگر همچنان سوار بر قایق‌های بادی در دریا سرگردان هستند. بنابر اعلام این سازمان مردم نهاد، کشتی‌های نجات با ظرفیت کامل به سمت ساحل در حرکتند. آتنا دائمی، کوشنده حقوق بشر به ویژه در زمینه حقوق کودکان که حکم 7 سال حبس خود را طی می‌کند، به دنبال تشکیل پرونده‌هایی برای خواهرانش به اعتصاب قضا در زندان ادامه می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران آتنا دائمی را به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی ابتدا به 14 سال حبس محکوم کرده بود. سازمان‌های مدافع حقوق بشر چون عفو بین‌الملل، آزادی فوری و بی قید و شرط آتنا دائمی را خواستار شدند. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با مادر آتنا دائمی وضعیت این فعال مدنی و حقوق کودکان را جویا شده.
شما الان امروز 8 روزه که اعتصاب غذاشون شروع کردن، از 19 شروع کردن. دلیلش هم این بوده که به خاطر خواهرش، حکم که پرونده سازی که برای خواهرش شده، چون اینا یه بار منع تعقیب خورده بود، خواهرشون خودش هم منع تعقیب خورده بود، دوباره بعد 20 روز احضاریه آوردن که اینا دوباره بعد برن یه دادگاه دیگه.
خانم نعمتی، شما با فرزندتون کی تماس داشتین، کی دیدار داشتین؟
یک شنبه هفته پیش که دومین روزش بود ملاقات حضوری داشتیم. آتنا شنبه ها زنگ میزنه، امروز هم زنگ زده، اینجوری ازش خبر داریم.
وضعیت ایشون رو چگونه توصیف میکنین در زندان؟
وضعیتش خوب نیست، وضعیتش اصلا خوب نیست، چون امروز تعریف کرد که من 5 کیلو وزن کم کردم، کلیام شدیدن اذیتم میکنن، اون تو ادارش دیدن چرش بالا پایین میره، وضعیتش خوب نیست. خلاصه ما اینجا گرفتار شدیم دیگه، خودش اونجا داره از بین میبره، ما اینجا زندگی های ما، خواهرش همه اسیر گرفتار، هر روز برو دادسرا، نمیدونیم اصلا چیکار کنیم، اصلا موندیم، بچه‌مون داره از بین میره دیگه، اون تو هیچ کس هم به دادش نمیرسه، هیچ کس. آخه هیچ کس نمیره ازش بپرسه تو چرا این اتفاقا شروع کردی، دردت چیه، حداقل به صداش، به حرفاش گوش بدن. ما میریم به آقای دادیار میگیم شما برو باش حرف بزن، میگه نه دختر تو جرم کرده، یه جرم محسوب میشه. چرا؟ چون به اینا دادن ابلاغیش دست وکیلش نیومده. میگم خب اینو خود وکیل به ما داده، وقتی تو سایت درو برده بر ما فرستاده، خود وکیل به خود آتنا ابلاغ کردن، آتنایی که تاریخ آزاد شدنشو بهش گفته بودن الان 3 ماه و 1 روز دیگه اضافه شده. چطور شما میگین که این غیر قانونیه، این بهش ابلاغ نشده، چرا اعتصابش شروع کرده، چرا اعتصاب کرده؟ من برم چی بهش بگم؟ میگم ما داریم از بین میریم، اون داره اون رو از بین میره، آیا یه فریاد رس نباید باشه؟ بعد به ما میگن شما چرا حرف میزنید، چرا با رسانه های بیگانه میرین حرف میزنید. میگن آقا وقتی شما به داد ما نمیرسین، تو داخل کشور خودمون هستین، میایم به دست پاتون میفتیم، التماستون میکنیم. ما قبل از اینکه آتنا شروع کنه به این اعتصاب غذا، ما چهارشنبهش رفتیم پیش همین آقای دادیات، گفتیم این اعلام کرده که من شنبه دارم اعتصاب شروع میکنم، خواهش میکنیم، تمنا میکنیم، این بیماری داره، این مریضه، این حالش خوب نیست، این ما بعد از تعطیلات درمونش رو شروع کردیم. شما یه کاری کنیم، بریم باهاش حرف بزنیم، وعده وعیدی بگین خواهراتونو تبرئه میشه یا تو دادگاه تجدید نظر یه چیزی میشه، بذار این اعتصاب رو شروع نکنه. متاسفانه اصلا به ما قول داد که میرم باهاش حرف میزنم، ولی نرفته باهاش حرف بزنه.
خانم نعمتی، آتنا دائمی فعال حقوق بشر به ویژه در زمینه حقوق کودکان هست، اصلا بله، چرا بله. این حکم سنگین صادر شد؟
خاطر اینکه این کودکان کار رو حمایت میکرده، برای اونا فعالیت میکرده، حتی تو محل کارش باشگاه انقلابی که کار میکرده مجوز گرفته بوده که براشون اونجا کار نمایشگاه بزنن، کودکان کار اونجا نقاشی کنن، این نقاشی هاشون رو بفروشه. اون روزی که اومدن 14 نفر ریختن تو خونه من به اون خانم، یه 12-13 تا آقا بودن و یه خانم، اولین دستگیریش تو 93، من ازشون پرسیدم که بچه من چیکار کرده، برام توضیح بدین. بچه من سر کار میرفته، صبح میرفته غروب میمده خونش، فقط ما اینو میشنیدیم که کودکان کار رو حمایت میکرده، دلش میسوخته، این همیشه دلسوز بوده، یه بچه فوق‌العاده استثنایی. گفتیم خب این چه کار کرده؟ گفت نه خانم، این در کنار کودکان کار تبلیغ علیه نظام انجام میدادن، خلاف میکردن. بعد ما پرسیدیم آقا چه خلافی؟ خلافش این بود که مخالفت با اعدام، گفته بوده، نوشته بوده که اعدام چرا اینقدر تو ایران میشه. من نمیدونم این خلافه، عقاید رو گفتن، حرف دل رو زدن خلافه، که 14 سال بهش حکم دادن، بعد از 9 ماه که ما با وثیقه 600 میلیونی آوردیم بیرون، بعد از 9 ماه دادگاه تجدید نظر براش 7 سال کردن. حالا ما موندیم که آخه به چه دلیل، چرا این بچه من، اصلا من از اون روزی که خودش شناخت دلسوز بود، دلسوزی میکرد براش.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنید با معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمی، فعال مدنی و حقوق کودکان که دست به اعتصاب غذا زده. هنوز زمان زیادی از آغاز سال جدید خورشیدی نگذشته که یکی دیگه از بازیگران سینما و تلویزیون ایران هم از دنیا رفت، اما مرگ او که به گفته پزشکان در اثر سکته قلبی رخ داده، از طرف همسرش با موضوع خطای پزشکی در خبرگزاری ها مطرح شده. در این باره بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
عارف لرستانی، بازیگر سریال‌های پرطرفدار طنز تلویزیونی، در شرایطی در 47 سالگی از دنیا رفته است که همسرش کادر پزشکی بیمارستان را به خطای پزشکی متهم کرده است. او گفته عارف لرستانی، بازیگر سینما و تلویزیون، به دلیل طولانی شدن سکسکه به بیمارستان رفته، به او تزریق شده و شب در خواب در اثر حمله قلبی درگذشته است. با این حال سازمان نظام پزشکی با انتشار اطلاعیه‌ای خطای پزشکی را رد کرده و اطلاق زن را بدون کالبد شکافی جرم خوانده است.
بزرگترین راز برام تو زندگی
عارف لرستانی چندی پیش در برنامه تلویزیونی دور همی اعلام کرده بود مرگ برایش رازآلود است، هرچند شاید آن را اینقدر زود پیش بینی نمی کرد.
مرگه فکر می‌کنم چه اتفاقی می‌افته، چیه ماجرا اون طرف؟ خیلی راز بزرگی برام، رویاگونه هستی، نمیدونم، هم بهش فکر میکنم، نه اینکه بترسم ازش.
او در شرایطی به گفته یه همسرش قربانی خطای پزشکی شده که نقشه نخستین بیمار بیمارستان را در سریال حاشیه بازی کرده بود که به دلیل شکایت پزشکان و اعتراض‌های جدی جامعه پزشکی ایران ساخت و پخش آن در سال 94 متوقف شد.
ترس نمی‌ترسی یه میس میندازی بیا تو اتاق من، من برات با پک میفرستم تو اتاق من.
نه خیلی ممنون، من فقط یه آزمایش کوچیک دارم جوابش بیاد میرم.
بلا رو خیلی ها گفتن، حادثه خبرت نمی‌کنه میمیری.
با این حال مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته تا کنون شکایتی از جانب خانواده عارف لرستانی به سازمان نظام پزشکی واصل نشده و به گفته او علت مرگ عارف لرستانی تا این لحظه به طور دقیق مشخص نشده است. رضا لاریپور به خبرگزاری فارس گفته عارف لرستانی هیچ سابقه و مشکل قلبی نداشته، به گفته او علت سکسکه میتواند آلرژی یا ریفلاکس باشد و این مشکل به طور اختصاصی نشانه بروز سکته نیست. اما عارف لرستانی تنها فردی نیست که موضوع خطای پزشکی برای او مطرح می شود. هفته گذشته مرگ محمد حیدری روزنامه‌نگار قدیمی بحث خطای پزشکی را دوباره به میدان کشاند. همسر او اعلام کرد سهل‌انگاری پزشکی باعث شده حال او را به وخامت بگذارد. مهر ماه 95 رضا رستمی روزنامه‌نگار معروف حوزه هنر و سینما پس از مراجعه به بیمارستان به دلیل سردرد شدید و عمل جراحی پس از آن درگذشت. اما دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رد موضوع خطای پزشکی که از طرف خانواده او مطرح شده بود اعلام کرد تومور پیشرفته و اختلال عروقی مغز عامل مرگ او بوده است. موضوع خطای پزشکی کمتر از یک سال پیش بیش از همیشه در فضای رسانه‌های ایران مطرح شد. عباس کیارستمی کارگردان، فیلمنامه‌نویس و عکاس سرشناس ایرانی که سبکش در فیلمسازی و نوع نگاهش با 40 فیلم در سراسر جهان شناخته شده بود، در سال 95 پس از طی دوره نسبتاً طولانی بیماری در بیمارستانی در تهران در نهایت به فرانسه منتقل شد و در آنجا درگذشت. اهمال و اشتباه تیم درمانی و خطای پزشکی در پرونده بیماری او از نخستین مسائلی بود که با همراهی خانواده و وکیلش به صورت جدی مطرح و پیگیری شد. پرونده او پس از نزدیک به یک سال هنوز به جایی نرسیده و به گفته بهمن فرزند آقای کیارستمی حتی حکم ممنوعیت 3 ماهه دکتر معالج او هم اجرا نشده است. حالا پس از مطرح شدن دوباره موضوع خطای پزشکی، وکیل پرونده پزشکی عباس کیارستمی اعلام کرده تقصیر و قصور شامل سهل‌انگاری، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات و اصول پزشکی است. اما تشخیص اینکه کدام رفتار باعث آسیب به بیمار شده یا فوت بیمار را به دنبال داشته با اشخاص متخصص و کارشناسان است، موضوعی که احمد بشیری قاضی پیشین و وکیل دادگستری در تهران هم تایید می‌کند.
بیمارستان به عنوان یک شخصیت حقوقی یک مدیریت داره، هیئت مدیره داره. هر شخص حقوقی رو به وسیله هیئت مدیرش میشود تعقیب کرد. داشت اگر اون مدیران شخصا مرتکب جرمی شده باشن، هر کدوم جرم جداگانه داره، ولی اگر گناهی متوجه شخص حقوقی باشه میتونن ازش خسارت مطالبه کنن. بستگی داره به تشخیص کارشناسانی که در این باره اظهار نظر میکنن که چقدر قصور متوجه پزشک شده. ممکن است که پزشک تلاش خودشو کرده باشه ولی به علل دیگه اتفاقی افتاده باشه.
هرچند تا امروز کمتر پرونده پزشکی از افراد مطرح در رسانه‌ها به نتیجه رسیده که خطای پزشکی در آن محرز باشد، اما شاید این بار هم به گفته وکلای این پرونده ها باید منتظر شد و دید موضوع مطرح شده درباره سهل‌انگاری و خطای پزشکی در مورد یک بازیگر تا کجا پیش می رود.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.